بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی درخواست برای تصویب یک قطعنامه جدید علیه ایران بر سر برنامه اتمیش را فاقد توجیه قانونی می داند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از رشد تورم در ایران ابراز نگرانی کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی، یک مجرم نوجوان در استان فارس شد. ساعت 18:30 عصر شما بخیر. امروز شنبه 4 اسفند ماه 1386 برابر با 23 فوریه 2008 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من الهه روانشاد میزبان شما و در یک ساعتی که پیش رو داریم این مجله را برایتان ورق خواهم زد و برگ نخست تازه ترین خبرها این بار از همکارم مهرداد سپهری.
عصر شما بخیر. تهران پافشاری شماری از کشورهای غربی بر تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمیش را رد کرد و گفت تحریم‌های بیشتر هیچ توجیه قانونی ندارد. جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت هر قطعنامه اضافی سازمان ملل متحد بی اساس خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز شنبه از رشد تورم در ایران ابراز نگرانی کرد. طهماسب مظاهری گفت در حال حاضر یکی از مهمترین و جدیترین نگرانی های دولت رشد تورم و مهار آن به شمار می رود. با این حال رئیس بانک مرکزی گفت با اقدامات بانک مرکزی در 8 ماه اخیر افزایش نرخ تورم از شتاب کمتری برخوردار شده است. منتقدین و حتی شماری از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در جناح محافظه‌کار در حد گسترده ای از این موضوع انتقاد کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی، یک مجرم نوجوان در استان فارس شد. آقای حدادی را به جرمی که گفته می شود در سن 15 سالگیش مرتکب شده به اعدام محکوم کردند. وی متهم است که نزدیک به 5 سال پیش یک راننده تاکسی را با همدستی چند نفر ربوده و به قتل رسانده است.
با تشکر از مهرداد سپهری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و چه برایتان در این مجله شامگاهی تدارک دیده ایم؟ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان در مرکز توجه جهانی. واکنش نمایندگانی از طرفین این پرونده بحث‌انگیز. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این گزارش را سند حقانیت جمهوری اسلامی می‌داند. و کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که این گزارش از فعالیت‌های همچنان مبهم ایران در گذشته خبر می‌دهد. اما او که تدوین گزارش و داوری را بر عهده داشته نیز حرفی برای گفتن دارد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران به همه سوالات باقی مانده درباره برنامه هسته‌ایش پاسخ نداده است. کدام نکته در این گزارش سبب تفاوتی این چنین فاحش میان استنباط غرب و جمهوری اسلامی شده است؟ یکی از پیروزی بزرگ بر خود می‌بالد و دیگری با شتاب به راه تصویب قطعنامه تحریمی جدید می‌رود. رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی به این پرسش پاسخ می‌دهد. همه اینها در کنار مطالبی دیگر. به گفته مقامات جمهوری اسلامی تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات مجلس هشتم به 4500 تن رسیده است. برنامه روزانه انتخابات مجلس هشتم را در همین مجله خواهید شنید. برنامه هفتگی دیدگاه ها نیز به مجلس هشتم و تایید صلاحیت ها اختصاص دارد. و راستی چه کسی گوی سبقت را در کهنسالی از دیگران رو بوده است؟ با ما بمانید تا برایتان بگوییم. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر دیروز گزارش خود را درباره برنامه اتمی ایران همزمان به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. در این گزارش آمده است که به رغم آنکه تهران بخش‌های تازه‌ای از برنامه هسته‌ای خود را روشن کرده است، اما این اقدامات به اندازه‌ای نبوده که ثابت کند ایران در صدد تولید سلاح اتمی نیست. همچنین تاکید میکند که تحقیقات کاربرد تسلیحاتی مسئله ای است که موجب نگرانی جدی است و برای ارزیابی احتمال وجود ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران حیاتی است. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اما درباره این گزارش میگوید:
در گزارشی که امروز منتشر کرد، صحت اظهارات جمهوری اسلامی ایران رو تأیید کرد. من این موفقیت رو و این پیروزی رو که ثمره پایداری ملت ایران در پافشاری بر حقوق خودشون هست به آحاد ملتمون تبریک عرض میکنم.
سازمان تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای انعکاس پیروزی هسته‌ای ایران را در این گزارش به ملت ایران تبریک گفته و خواستار برپایی آیین شکرگزاری در مساجد سراسر کشور شده است. اما کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید:
این گزارش نشان می‌دهد که هنوز فعالیت‌های گذشته اتمی ایران مبهم است. با توجه به فعالیت‌های کنونی، با توجه به ابهام‌ها و با توجه به نگرانی همه ما از اینکه ایران بتواند به تکنولوژی تولید سلاح اتمی دست یابد، همه اینها دلایل قوی برای حرکت به سوی تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.
آقای البرادعی که تدوین کننده این گزارش است، قرار بود آن را 2 ماه پیش در پایان سال گذشته میلادی عرضه کند، اما به تقاضای ایران ارائه آن را به روز گذشته موکول کرد. محمد البرادعی در مورد گزارش اخیر آژانس چنین میگوید:
In connection with the openization studies, we have not seen any.
باید در مورد تحقیقات درباره تسلیحاتی کردن برنامه اتمی ایران بگویم ما هیچ نشانه ای از ارتباط این تحقیقات با مواد هسته‌ای به دست نیاورده ایم. این موضوع تا حدی باعث رضایت است، ولی هنوز در موقعیتی نیستیم که بتوانیم به وضوح و دقیقاً در مورد ماهیت برنامه اتمی ایران چیزی بگوییم.
درباره نکات برجسته در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نظر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل انرژی در لندن را جویا شدم. رضا تقی‌زاده:
گزارش آقای البرادعی گرچه از نظر حجم افزایش پیدا کرده، ولی محتوای اون تقریبا شبیه گزارش قبلی است، با این فرض که بخشی از اون مربوط به تامین خواسته های شورای امنیت و دو قطعنامه 1747 و 1737 و بخش دیگه مربوط به گذشته فعالیت های اتمی ایرانه. در مورد تامین خواسته های شورای امنیت، گزارش نشون میده که ایران کمترین همکاری به عمل نیاورده. مهمترین خواسته این بخش قطع غنی‌سازی اورانیومه که ایران به جای قطع غنی‌سازی به توسعه این بخش از فعالیت اقدام کرده و به خصوص اخیراً یک نوع سانتریفیوژهای تازه‌ای را به کار گرفته که کارآمدتر از سانتریفیوژهای معروف به پیوان هست و این سانتریفیوژها قادر هستند از نظر غنی‌سازی حجم بیشتری تولید بکنند در زمان کمتری، که این به ظرفیت‌های ایران برای تأمین سوختی که میتونه هم در راکتور اتمی و هم در بمب اتمی مورد استفاده قرار بگیره موفق‌تر از پیش باشه. در بخش مربوط به رفع ابهام از گذشته برنامه اتمی ایران، آقای البرادعی هم در گزارش و هم در توضیحاتی که قبل از انتشار گزارش دیروز مطرح کرد اشاره کرد که اگرچه همکاری‌های با ایران موجب رفع ابهام از بخشی از این فعالیت‌ها شده، ولی هنوز نکات ابهام وجود داره و به خصوص اشاره میکنه به یافتن گوشه‌هایی که میتونه به عنوان ابزار سوخت اتمی در یک بمب مورد استفاده قرار بگیره و همینطور طراحی کلاهک موشک قادر به پرتاب سلاح هسته‌ای هماهنگی‌هایی وجود داشته باشه که معالن منجر بشه به تامین هدف‌های نظامی. در این مورد هم خواسته‌های آژانس هنوز برنیامده و ایران اطلاعات کافی نداده و آقای البرادعی اظهار امیدواری می‌کنه که این همکاری منجر به رفع این ابهام‌ها بشه. به خصوص آقای البرادعی از ایران می‌خواد که دوباره به پروتکل الحاقی برگرده که به آژانس فرصت این رو بدن بتونه از تأسیسات اتمی و غیر اتمی ایران با بازدید بکنه بازرساش، به این دلیل که فعالیت اعلام نشده ی اتمی نداشته باشه. بنابراین وقتی نگاه میکنیم این گزارش، میبینیم 70% گزارش منفی است و اون چیزی که به عنوان سرفصل‌های گزارش در گزارش ماه نوامبر گذشته بوده دوباره با تاکید بیشتری تکرار شده.
و این گزارش و منفی بودن اون چه تأثیری بر رایزنی‌های اعضای شورای امنیت در راستای تصویب قطعنامه جدید تحریمی خواهد داشت؟
در روزی که قرار بود گزارش منتشر بشه، یعنی روز گذشته، شورای امنیت تصمیم گرفت اعلام بکنه که هفته آینده برای طرح مذاکرات مربوط به تصویب قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران اقدام خواهد کرد. یعنی حتی برای شورای امنیت یک مفاد گزارش قابل پیش بینی بود، و دو اینکه اونها بدون اعتنا به اون چه که در گزارش خواهد آمد تصمیم به این داشتن و حالا دارن که ایران رو با تنبیهات سیاسی و اقتصادی تازه زیر فشار بیشتر قرار بدن.
آقای تقی‌زاده، چه نکته‌ای در این گزارش باعث ایجاد چنین تفاوت فاحشی ما بین استنباط غرب و جمهوری اسلامی شده؟ یکی اون رو موفقیت بزرگ میخونه و دیگری مصر در تصویب قطعنامه تحریمی سوم هست.
غرب نسبت به محتوای گزارش هم مطلع بود و هم تصمیم به اعمال تحریم ها رو پیش از انتشار گزارش داشت. در این مورد حتی بین سه کشور غربی عضو شورای امنیت و چین و روسیه اختلاف نظری نیست. به نظر میرسه که تنبیهات با هماهنگی بیشتری علیه ایران در شورای امنیت آغاز بشه، ادامه پیدا بکنه و به اتخاذ تصمیم برسه. و ایران هم از محتوای قضیه کاملا مطلع، ولی یک بین علت که تصمیمات شورای امنیت رو همیشه غیرقانونی خونده و دو اینکه در قبال همکاری‌هایی که ایران با آژانس به عمل آورده مزد خاصی از آژانس دریافت نکرده. این مزد فقط میتونه توجیه برنامه‌های اتمی ایران در داخل باشه. مردم، اقتصاد ایران از نتیجه تنبیهات زیر فشار قرار گرفت. سرمایه‌گذاری خارجی در منابع نفتی انرژی ایران کاهش پیدا کرده و مشکلات ناشی از این اقدامات مردم رو به اقتصاد همدکرس کردن زیر فشار قرار داده. دولت باید توجیه بکنه که من کار خلافی نکردم. به این علت متوسل میشه به توجیهاتی که در گزارش میتونه مورد استفاده قرار بگیره و تفسیر عکس، یعنی اون 30%ی که آقای البرادعی تقدیر میکنه از همکاری با ایران و اگرچه اصرار میکنه که این همکاری ها کافی نیست، اونها بزرگ میکنن و در مورد تامین خواستهای شورای امنیت هیچ اشاره ای به اون ندارن. بنابراین یک تبلیغ داخلی است برای پاسخ گفتن به مخالفینی که معترض به دیپلماسی اتمی دولت تازه ایران در دو سال گذشته بودن. یک دو این که در مقابل مجامع خارجی هم بگن که ما مظلوم واقع شدیم و همکاری های ما بایستی مورد تقدیر بیشتری قرار بگیره. در حقیقت اطلاع هر طرف از مفاد گزارش اطلاع یکسان و درستی است، ولی تفسیرهای متفاوتی میکنن برای راضی کردن خودشون، به خصوص در سمت ایران.
رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی در لندن. اما گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزنامه‌های غربی نیز بازتابی گسترده داشته است. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا نگاهی دارد به نوشته‌های پاری از آنها.
یکی از نتایج اصلی گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تشدید تلاش‌های آمریکا برای تصویب قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. این نکته ای است که در مقالات شماری از نشریات غربی از جمله واشنگتن پست، نیویورک تایمز و نیز فاینانشال تایمز چاپ لندن به آن اشاره شده است. نکته دیگری که در مقالات این روزنامه ها بر آن تاکید شده، عدم شفافیت کامل تهران است که به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاریش با این نهاد سازمان ملل هنوز در حدی نبوده است که ثابت کند به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست. روزنامه واشنگتن پست در همین زمینه می نویسد پس از اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نتیجه گیری کرد که تهران درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود کاملا شفاف نبوده است، دولت بوش تلاش‌های خود را برای تصویب تحریم‌های شدیدتر علیه تهران تشدید می‌کند. به نوشته این روزنامه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روز دوشنبه میزبان گفتگوهایی خواهد بود میان نمایندگان قدرت‌های اصلی جهان، یعنی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به این امید که قطعنامه تازه علیه ایران به تصویب برسد. واشنگتن پست به نقل از زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در سازمان ملل، می نویسد آغاز نقل قول: بله، ایرانی ها به برخی از پرسش ها پاسخ داده اند و در برخی از موارد پیشرفت هایی صورت گرفته، اما اینها مسائل کلیدی را در بر نمی گیرد و در مورد مسائل کلیدی پیشرفتی حاصل نشده. در واقع اوضاع از قبل بدتر می شود. پایان نقل قول. واشنگتن پست در پایان نتیجه گیری می کند که بحث ها درباره تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران بسیار فشرده خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز هم گفته های نیکلاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا را نقد کرده که با اشاره به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گفته است که حال شورای امنیت باید تحریم های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب برساند. با این حال این روزنامه می‌نویسد که آقای برنز هفته آینده پست خود را ترک می‌کند و در داخل دولت بوش این مسئله در حال روشن شدن است که تلاش‌های دولت ایران برای تولید سانتریفیوژ بسیار سریع‌تر از تلاش‌های دولت بوش برای تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده است. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن هم می‌نویسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته اعلام کرد که ایران به پرسش‌های مهمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود پاسخ نداده است و این مسئله باعث تحکیم تلاش‌های دولت‌های غربی شده که به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایرانند. این روزنامه با اشاره به عدم موافقت برخی از اعضای شورای امنیت با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران می‌نویسد که دیپلمات‌های غربی معتقدند که همرأی بودن و حمایت تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل از تحریم‌های تازه بسیار مهم است تا پیامی بین‌المللی یک دستی به تهران فرستاده شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با تصویب 2 قطعنامه خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شده است. ایران این 2 قطعنامه را نادیده گرفته و اعلام کرده است که به فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
گلناز اسفندیاری نگاهی داشت به چند روزنامه غربی که به تحلیل نتایج گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداختند. اما شنوندگان رادیو فردا نیز نظرات خود را در این باره با پیامگیر ما در میان گذاردند.
بعد از اعلام گزارش آقای البرادعی تلویزیون ایران اعلام کرد که این گزارش در نهایت پایان مسئله هسته‌ای ایران بوده. با این گزارش آقای برادعی و تلویزیون ایران جشن گرفتن و این رو تلویزیون ملی اعلام کردن. من می‌خواستم شما خواهش بکنید و از طرف ما مردم ایران از آقای البرادعی بپرسید آیا واقعا این گزارش شما همونجوری که جمهوری اسلامی ایران گفته یعنی پایان مشکل پرونده هسته‌ای ایران هست یا نه؟
من از امریکا زنگ میزنم. خدمتتون عرض کنم که اگر کسی تو این دنیا هست که میخواد خودشو گول بزنه و فکر کنه که جمهوری اسلامی با این همه منابعی که تو کشور ما هست با غنی‌سازی فقط میخواد به برق دسترسی پیدا بکنه، من فکر میکنم همون خودشو گول میزنه. ما همه میدونیم جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ایه. ما همه میدونیم روزی که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه هیچ کس در هیچ کجای دنیا راحت نیست و خواب راحت نخواهد داشت.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
20 روز مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، هنوز گروه‌های سیاسی امیدوارند که شورای نگهبان اسامی جدیدی از افراد مجاز به شرکت در انتخابات را اعلام کند. خبرها حاکی است که این شورا تا به حال مهر تایید برنامه بیش از 70% از داوطلبانی که برای شرکت در انتخابات 8 دوره مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده بودند زده است. به گفته آقای کدخدایی شماره تایید صلاحیت شدگان بیش از 4500 نفر است. برنامه روزانه انتخابات مجلس هشتم را میشنوید که کاریست از مهین گرجی.
انتخابات مجلس هشتم
در فاصله 20 روز مانده به برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، هنوز هیچ گروه سیاسی به توافقی در ارائه فهرست نامزدهای مورد حمایت خود نرسیده است. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که گروه‌ها منتظر رأی نهایی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت داوطلبان هستند. صبح امروز شهاب‌الدین صدر، عضو ارشد جبهه متحد اصولگرایان، خبر تنظیم فهرست 38 نفری این جبهه را که در رسانه‌ها منتشر شده بود تکذیب کرد. اما سکوت خبری همچنان بر اردوگاه اصلاح طلبان سایه افکنده. آیا آنها که به گفته مجید انصاری، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مبارزات انتخاباتی حتی به استادیوم محل مسابقه هم راهشان ندادند، امیدوارند تعداد بیشتری از نامزدهایشان از فیلتر شورای نگهبان بگذرد؟ در برنامه 5 دقیقه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادهای مربوط به انتخابات مجلس هشتم.
خبرها. خبر اول این که عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تایید نشده 3 روز برای طرح اعتراض خود فرصت دارند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای کدخدایی این فرصت را از امروز تا پایان روز هفتم اسفند ماه اعلام کرده است.
خبر دیگر این که حسین علی شهریاری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میگوید که مجلس هشتم نیز ادامه دهنده راه مجلس هفتم است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای شهریاری همچنین خطاب به داوطلبانی که به مجلس هشتم راه پیدا میکنند گفته است مجلس هشتم باید همکاری با دولت ارزشی نهم را در رأس کار و برنامه‌های خود قرار دهد، زیرا هرچه این تعامل محکم‌تر و نزدیک‌تر باشد، روند روبه رشد جامعه سریع‌تر انجام می‌شود.
روزنامه اعتماد ملی از قول آیت الله صانعی می‌نویسد که قانون انتخابات باید به گونه‌ای باشد که نه مجری تحت فشار قرار گیرد و نه مردم گمان بر ضایع شدن حق خود ببرند. وی همچنین تأکید کرد که ورود نظامیان به سیاست با دموکراسی سازگار نیست.
انتخابات محک دموکراسی.
بعضی از گروه‌های نزدیک به دولت نهم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که با برنامه‌ای جامع برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم پا به عرصه مبارزات انتخاباتی گذاشتند. از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا در گزارشی می‌نویسد 84% مردم از داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس انتظار دارند در صورت به قدرت رسیدن به مشکلات معیشتی مردم رسیدگی کنند. با این حال علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از مطبوعات خواسته است که مشکلات اقتصادی را آن هم در فضای کنونی مطرح نکنند. آقای جوانفکر در حاشیه بازدید خبرنگاران از روند اجرایی مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان خراسان رضوی به خبرنگاران گفت که تورم تأثیری بر فضای انتخابات مجلس هشتم نمی‌گذارد و مردم سرنوشت سیاسی کشور را با مشکلات گذرای اقتصادی به ویژه مسئله تورم گره نمی‌زنند. در این باره از دکتر شاهین فاطمی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه آمریکایی در پاریس، پرسیدم که آیا شعارهای اقتصادی می‌تواند در پیروزی احزاب در انتخابات تاثیرگذار باشد یا خیر.
آقای احمدی نژاد شخصا روی شعار اقتصادی انتخاب شد، یعنی وقتی ایشون گفت که پول نفت میخواد بیار سر سفره مردم، تفاوتش با بقیه کاندیدا دقیقا همین بود. در تمام دنیا مسئله اصلی مسئله اقتصادیه، یعنی وظیفه هر حکومتی ایجاد شرایط بهتر رفاه و وفور اقتصادیه. وقتی حکومتی در این کار موفق نباشه شکست میخوره و مردم باید اون رو عوض بکنن. بنابراین هیچ جای تعجب نیست که در انتخابات ایران هم امروز مسائل اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار داره. زیاد هم تفاوتی نمیکنه کی انتخاب بشه، برای اینکه سرانجام همه اینها در یک چارچوبی کار میکنن که با نظام اقتصادی دنیای امروز تناقض آشکار داره. مسئله اساسی در هر مملکتی در هر شرایطی وضع زندگی مردمه. سیاست برای بهبود وضع اقتصاده، نه برعکس. از این نظر من گمان میکنم که مردم فریب این حرفا رو نمیخورن و از حکومت میخوان که با درآمد سرشار نفت شرایط اقتصادی مملکت رو بهتر بکنه. حکومتی که در این هم شکست بخوره به هیچ وجه نمیتونه در هیچ راه دیگری و از هیچ طریق دیگری آرزوی مردم برآورد بکنه.
برنامه روزانه انتخابات مجلس هشتم را می شنیدید از همکارم مهینه گرجی. شما شنوندگان رادیو فردا نیز می توانید نظرات خود را درباره انتخابات مجلس هشتم به پیامگیر رادیو فردا 042-02-21-12-41-13 و تکرار می کنم 0042-02-21-12-41-13 بسپارید و نظر چند شنونده را در همین زمینه با هم می شنویم.
تأیید صلاحیت شدگان مجلس نه تخصصی دارند نه برنامه یا طرحی. اینها فردا برند مجلس چه چیزی را تصویب می کنند؟ چه گرهی از کشور را می تونند باز کنند؟ طلایی هستم از کرج.
روزگاری اینجا آیت الله روح الله خمینی وعده داده بود که در انتخابات های ایران انقدر آزادی هست که حتی کمونیست ها هم می توانند در آن شرکت کنند، ولی متاسفانه در حال حاضر حتی نهضت آزادی آقای دکتر یزدی که از بنیانگذاران انقلاب اسلامی هستند و روزی هم از خودی ها بودند و مسلمان هم هستند، آنها حق شرکت در انتخابات را ندارند. ای کاش ما هم انتخاباتمون حداقل در حد انتخابات کشور همسایه‌مون می بود که 50 سال بیشتر نیست، 60 سال سابقه تاریخی دارد. مایی که 100 سال پیش انقلاب مشروطیت کردیم، ما کجا پاکستان کجا.
نظر چند شنونده ی رادیو فردا را در مورد انتخابات مجلس هشتم می شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
رقابتی سخت میان دو زن در گرفته است. رقابت بر سر سالخوردگی است و اینکه چه کسی سالخورده تر است تا نامش و تصویرش در کتاب رکوردهای جهان به ثبت برسد. میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل و معزل سالخورده ترین زن جهان.
خانم مریم آماش در حالی که یکی دیگر از صدها نوه خود را حمام می کند، در جشن قدم نهادن یک نوزاد دیگر به طایفه بزرگش شرکت کرده است. او تا کنون بارها چنین مراسمی را انجام داده. مریم آماش که 10 فرزند، 120 نوه و 250 نبیره دارد، در شهر جسر الزرقا در شمال اسرائیل که عمدتاً یک منطقه عرب نشین است زندگی می کند. 30 نوه از 120 نوه او خود مادر بزرگ و پدر بزرگ شدند و از آنها نیز 30 نوه دیگر به دنیا آمده است. در حالی که افراد این طایفه بزرگ مریم را احاطه کرده اند، وی میگوید: بله، من مسن‌ترین انسان در جهان هستم. مریم میگوید 120 ساله است. اگر این ادعایش با ارائه مستندات ثابت شود، خانم ادنا پارکر 114 ساله را پشت سر میگذارد. طبق کتاب رکوردهای گینس، ادنا پارکر یک بانوی یهودی از اهالی منطقه شل بی ویل در ایالت ایندیانا در آمریکا سالخورده ترین انسان جهان است و با مستندات غیر قابل تردید این موضوع را ثابت کرده است. این امر که خانم مریم آماش بانوی عرب اسرائیلی کهنسال ترین فرد گیتی است، به طور اتفاقی شناسنامه جدید به وزارت کشور اسرائیل مراجعه کرد، دارکی ارائه نمود که تاریخ تولد او را 120 سال پیش نشان می‌دهد. اما مؤسسه رکوردهای گینس در بریتانیا برای آنکه نام خانم آماش را به عنوان دیرپاترین انسان جهان در کتابش ثبت کند، خواهان دریافت مدارک قوی‌تر است که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذارد. مریم که از یک طایفه اعراب بادیه نشین است، راز عمر طولانیش را در خوردن خوراک‌های سالم و سبزی‌های بسیار می‌داند. او ساعت 5 بامداد هر روز از خواب برمی‌خیزد، مدتی راه می‌رود و بقیه اوقات روز را در کنار فامیل بزرگش می‌گذراند. آنها می‌گویند مریم حافظه‌ای قوی دارد و تک تک اعضای فامیل بزرگش را می‌شناسد و تنها در به یاد آوردن خاطرات بسیار قدیمی مردد می شود. مریم آماش در طول عمر خیش نشاط و سرزندگی را حفظ کرده و تنها وقتی می بیند که جوانان امروزی مشروب می خورند اوقاتش تلخ می شود.
سالخورده ترین زن در جهان کدام است؟ گزارش میترا فرهمند را می شنیدید. رادیو فردا برای دسترسی هرچه آسان‌تر شما به وبسایت رادیو فردا، روزانه آدرس‌های فیلتر شکن جدیدی را معرفی می‌کنند و تازه‌ترین در لیست ما بادخیز.com بادخیز.com که این گونه هجی می‌شود: B مثل بروجرد، A مثل آبادان، D داراب، K کرمان، H همدان، I ایلام و Z زابل. مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بار دیگر تلفن پیامگیر رادیو فردا را به آگاهیتان میرسانم: 00 42 02 21 12 41 13.
این رادیو فرداست
و همچنان با شما هستیم. نیمه اول را با هم مرور کردیم و اکنون به برگ‌های نهایی مجله نزدیک می‌شویم. نخست سرخط چند خبر از مهرداد سپهری.
با سلامی مجدد، تهران پافشاری شماری از کشورهای غربی بر تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی‌اش را رد کرد و گفت تحریم‌های بیشتر هیچ توجیه قانونی ندارد. پلیس عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 9 شبه نظامی عضو القاعده را در حمله به 3 ساختمان در شهر سامرا کشتند. فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی و ونسان پارونو در 33مین دوره جشنواره سزار فرانسه موفق به دریافت 2 جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی و اولین فیلم یک کارگردان شد. پرسپولیس که در سال گذشته میلادی در مجامع سینمایی جوایز متعددی کسب کرده در انتظار مراسم اسکار است که فردا شب 80مین دوره آن برگزار خواهد شد. این فیلم نامزد بهترین فیلم انیمیشن در اسکار امسال شده است.
با تشکر از آقای سپهری، نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها که به مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میپردازد. برنامه این هفته به انتخابات مجلس در و تایید صلاحیت‌های بیش از 1000 نامزد از سوی شورای نگهبان و مسائل پیرامون آن می‌پردازد و نظر چند کارشناس را در این باره جویا می‌شود. برنامه ای از فریدون زرنگار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب بخیر، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. بر اساس قانون انتخابات مجلس، جمعه 3 اسفند ماه آخرین فرصت برای اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده مجلس 8 بود. هنوز آمار نهایی و رسمی تمام کسانی که صلاحیت داوطلبی نمایندگی در مجلس آینده را احراز کردند اعلام نشده است. گزارش‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی اما حکایت از آن دارند که شورای نگهبان قانون اساسی در 2 هفته گذشته صلاحیت بیش از 1000 نفر از کسانی را که از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارت رد شده بود بار دیگر تأیید کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 2 اسفند طی 3 مرحله صلاحیت 800 طلبان که قبلا صلاحیتشان از سوی هیئت‌های اجرایی یا هیئت‌های نظارت استانی تأیید نشده یا احراز نشده بود را تأیید و به وزارت کشور ارسال کرده است. ظاهرا تأیید صلاحیت شمار بیش از انتظار رد صلاحیت شدگان بسیاری را غافلگیر کرده است، آنچنان که برخی ناظران سیاست انتخاباتی جناح حاکم بر دولت را رد صلاحیت‌های هدفمند و تأیید صلاحیت‌های هوشمند می‌خوانند و این تأیید صلاحیت‌ها را به عنوان برنامه‌ای از پیش طراحی شده ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی دلیل این تأیید صلاحیت‌ها را فشارهای افکار عمومی در ایران و دنیا بر شورای نگهبان و یا رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی به این شورا ارزیابی می‌کنند. انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی روز جمعه 24 اسفند ماه برگزار می‌شود. برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا را بار دیگر به بررسی دلایل رد و تأیید دوباره صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی دوره 8 مجلس شورای اسلامی اختصاص دادیم. مهمانان برنامه امشب آقایان دکتر صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران و سراج الدین میردامادی، معاون اداره کل انتخابات وزارت کشور در دوره‌های پیشین انتخابات در حال حاضر در پاریس هستند. گفتگوی امشب را با این پرسش از آقای میردامادی آغاز میکنیم که آیا این تأیید صلاحیت های دوباره در این سطح در دوره های پیشین هم معمول بوده و یا نه؟ این رفتار شورای نگهبان در این دوره ویژگی های خودش رو داره. آقای میردامادی بفرمایید.
این البته قبلا هم سابقه داشته، یعنی در دوره های مختلف مقداری بستی به شرایط و روح حاکم بر دستگاه اجرایی که در واقع شکل دهنده هیئت های اجرایی یعنی اولین مرحله بررسی کننده صلاحیت ها هستند و نوع در واقع تمایل و گرایش سیاسی حاکم بر اون هیئت های اجرایی اینها متفاوت بوده، ولی این در گذشته هم سابقه داشته. اما در این دوره من فکر میکنم که این شکل کار به صورت اتفاقی و حادثه‌ای نبوده، یعنی یک هماهنگی و برنامه‌ریزی در پس پرده وجود داشته که در واقع چون به دلیل اینکه اینا هیئت‌های اجرایی و نظارت در این دوره همسو و هم جهت سیاسی هستند، در واقع بنای کار بر این بود که هیئت‌های اجرایی به صورت گسترده رد صلاحیت بکنن و بعد هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان هم بخشی از اون رد صلاحیت شده ها رو برگردونن. اما نکته که اینجا میشه بهش اشاره کرد اینه که در میان این آمار بالایی که در خصوص رد صلاحیت شدگان که توسط هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان برگردونده شدن که آمار بالغ بر 800 نفر داده میشه، در میان این 800 تا به زور 40-50 تا نیروی سیاسی شاخص در واقع نزدیک به جریانات اصلاح طلب و نیروهای منتقد رو میشه پیدا کرد. آمار از نظر کمی بالاست در خصوص تایید شدگان کسانی که قبلا رد صلاحیت شدن، اما از نظر کیفی تعداد بسیار پایین هستش. نکته دوم این که در بررسی صلاحیت ها در واقع نوعی نگاه و یا تعلق سیاسی بر نگاه حقوقی و فقهی حقوقدانا و فقهای شورای نگهبان حاکم بوده و هست که از این در واقع به نوعی رد صلاحیت هوشمند یاد میشه، یعنی در بررسی صلاحیت ها نوعی نگاه به در واقع شکلگیری اکثریت اقلیت در مجلس آینده وجود داره.
تأیید صلاحیت شماره کمی از چهرهای شاخص اصلاح طلبان دلیلش این هست که این چهرهای شاخص کمتر داوطلب شده بودن یا اینکه نه داوطلبین زیاد هستن بلکه شورای نگهبان از میان این چهرها کمتری رو تأیید صلاحیت کرده؟
نه، تعدادشون زیاده. همونطور که خود آقای موسوی لادی هم اعلام کردن، هنوز یک چهارم کسانی که رد صلاحیت شدن، حتی اگر اینهایی که اسامیشون اعلام میشه به عنوان کسایی که تایید شدن در شورای نگهبان رو هم ملاک قرار بدیم، هنوز یک چهارم اون افرادی که ثبت نام کردن از اصلاح طلبها توسط شورای نگهبان تایید شدن.
آقای دکتر زیبا کلام، میشه این گفته های آقای میردامادی رو به نحوی تایید کنین که واقعا یک به اصطلاح انتخاب هوشمند در این مقطع در حال اجرا هست یا اینکه نه این روالی است که میشد پیش بینی کرد؟
من فکر میکنم که کم و بیش همون چیزی که در انتخابات در گذشته هم اتفاق افتاده این بار هم اتفاق افتاد. منتهی مراتب چیزی که مال این دفعه رو یک مقداری تغییر داد از دفعات گذشته این بودش که در انتخابات گذشته شورای نگهبان بود که می آمد و بربال سیاسی میکرد، یعنی گزینش سیاسی میکرد تحت عنوان نظارت استصوابی. این بار خود قوه مجریه، خود وزارت کشور، خود هیئت‌های اجرایی اومدن و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت ها رو خودشون انجام دادن. خود قوه مجریه، خود وزارت کشور هم این کار رو انجام داد و جدا از این که گفت کی لیسانس داره، کی فوق لیسانس داره، مد گفت کی به ولایت فقیه اعتقاد داره، کی کم داره، کی زیاد داره، کی به نظام اعتقاد داره نداره، و بعدم اینو به زمخترین و بیرحمانه ترین شکل ممکن انجام داد. یعنی قوه مجریه اومد هر کسی که یه مقداری شک داشت گفت پس چون نتونست احراز بکنه برای ما احراز نشده، خب ما اینو رد صلاحیت میکنیم. مثل اینکه مثلا یه پرونده‌ای رو بیارن شما قاضی باشین، اتهامش سرقت باشه، شما بگید چون ما ادله کافی نتونستیم پیدا کنیم که این سرقت نکرده، فرض رو برای میذاریم که پس سرقت کرده. یعنی وزارت کشور اومد یه کار اینجوری فلواقع انجام داد، گفت با چون نمیتونیم تشخیص بدیم که آیا این فرد به اندازه کافی به ولایت فقیه اعتقاد داره یا نداره، میایم میگیم نداره تا عکسش مثلا ثابت بشه، اون بره ثابت کنه که داره فلواقع، و شورای نگهبان مجبور شدش که یه مقدار زیادی از اینا رو درست بکنه. این برنامه ریزی شده نبود به نظر من، و طبیعی هستش که بخشی از قوه مجریه، بخشی از دولت آقای احمدی نژاد خب به مراتب تندتر رادیکالتر است، حتی شورای نگهبان هستند.
البته دبیر شورای نگهبان بود که مسئله براءت رو رد کرد و گفت که اصل براءت ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.
بله البته شورای نگهبان هم ما میدونیم که جمع یک دستی نیستن. آیت الله جنتی خب خیلی مواضع تندتری دارن و به دولت نزدیکتر هستن، ولی حضرات دیگری که اونجا هستن، حقوقدانان شورای نگهبان، اینها آدمای معقول، معتدل، میانه روی هستن و بسیار دقت میکنن که یه وقت حق و ناحق فی الواقع مخدوش نشه و حقوق واقعا
تضییع
نشه.
آقای زعیم، جناح‌های حکومتی هفته است که بر سر تایید و یا رد صلاحیت نامزدها با هم دیگه کلنجار میرن، در حالی که منتقدان و مخالفان حکومت مطرح میکنن که همین دو جناح علاقه‌ای به اجازه دادن منتقدان حکومتی برای دخالت در سرنوشت انتخابات نشون ندادن. پرسش من این است که به عنوان بخشی از گروهی که از دخالت در انتخابات و سرنوشت سیاسی کنار بوده اید، درباره این اختلاف نظرها چه نظری دارید؟
از دیدگاه من این جریان رد صلاحیت‌ها کاملا برنامه ریخته شده و هدفدار بوده. برای من هدف این بوده که در مجلس آینده جناح حاکم که دولت هم از اون جناح هست، یک اکثریت دست کم دو سوم برخوردار باشه و کسانی باشن که کاملا تابع باشن و پیشینه سیاسی و رسانه‌ای و عقیده ابراز شده نداشته باشن. بنابراین اومدن رد صلاحیت گسترده کردن تا کسانی که ممکن بود از جناح‌هایی باشن که در این مسیر نباشن و یا چهره‌هایی باشن که از خودشون ابراز وجود اظهار عقیده میکنن و رسانه‌ای باشن، از اینا حذف بشن. ولی این کار رو کردن. در ضمن شورای نگهبان که همیشه مورد خطاب همه منتقدان بود و میگفتن که رد صلاحیت‌های غیر ضروری میکنه، این بار فرصت پیدا کرد که موقعیت خودش رو تلطیف بکنه، به اینو برگرد. دلیل نمیشم این بود که مخالفت هایی که از درون حاکمیت، جناح های دیگه که محروم شده بودن و کنار گذاشته بودن، بیرون آمد و رسانه شد، خیلی بیشتر از این بود که من تصور میکنم جناح حاکم انتظار داشت. و در ضمن مخالفت هایی که از بیرون از کشور و بیرون از حاکمیت بود و افکار عمومی که بسیط شد برای انتقاد از این رد صلاحیت ها، باعث شد که شورای نگهبان فرصتی پیدا بکنه و این مقداری از اینا رو برگردن. توجه کنید حتی یک چهره شناخته شده رسانه‌ای که مردم ازش شناخت داشته باشن احتمالاً توش نیست. چرا؟ برای اینکه این جناح حاکم که دولت نمایندشه میخوان در مجلس آینده لایحه‌هایی ببرن و تصویب کنن که نمیخوان اینها توسط حتی شورای نگهبان رد بشه. بنابراین اون دو سوم اکثریت رو میخوان و با کمال پوشمندی و برنامه این کار کردن. من تصور میکنم که اگر امروز مصدق زنده بود، حتی میتونست نام دو سوم نمایندگان آینده مجلس هشتم رو توی پاکت دربسته بنویسه و تقدیم مقامات بکنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میردامادی، در هر حال این تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان ظاهراً تا حدودی به اصلاح طلبان کمک کرده سر رفتن یا نرفتن در انتخابات، یعنی زمینه رو فراهم کرده که خیلی خوب حالا که تایید صلاحیت شد، مسئله نرفتن و شرکت نکردن در انتخابات دیگه مطرح نیست. آیا واقعا میشه مطمئن بود و الان گفت که اصلاح طلبان در هر حال مردم را به پای صندوق‌های رای فرا خواهند خواند؟
در پاسخ به این سوال در واقع باید به دو نکته اشاره کنیم. اول نکته این که در تصمیم گیری هایی که صورت میگیره، که من عرض کردم هوشمند بود و طبق یک هماهنگی صورت گرفت، حاکمیت سعی میکنه که رقابت رو بکشونه به درون جناح اصولگرا و با توجه به واقعیتی که البته وجود داره در درون خود اصولگراها هم اختلاف وقتی نگاه میکنیم اینم خیلی زیاده، این سردی فضای انتخابات رو سعی کنه با رقابتی کردن در درون جبهه اصولگراها این سردی رو جبران کنه و مردم رو بتونه بکشه پای صندوق‌های رأی تا بتونه یک انتخابات رقابتی و خوبی رو داشته باشه. نکته دیگه این که در واقع کاری که شورای نگهبان و اصولگراها انجام دادن و با خط روزنامه کیهان و بعضی اظهاراتی که در گوش و کنار هم گفته میشه، میشه این رو تایید کرد، یه خط‌کشی جدیدی بود که در میان خود اصلاح‌طلبها ایجاد کردن، از تندرو و میانه رو، و سعی کردن
نیروهای وابسته به جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب رو و شرکت کنندگان در تحصیل مجلس ششم رو به عنوان تندروها قلمداد کنم که روزنامه کیهان نوشته بود مجلس ششم همخوان و همخون انقلاب نبوده و این مجلس نه اصلاح طلب نبوده بلکه برانداز بوده. کلیه نیروهای سیاسی اصلاح طلبی که با سیادت و قیمومیت سیاسی رهبر کنونی در واقع سر سازگاری چندانی نداشتن رو سعی میکنن در این رد صلاحیت ها کنار بگذارن و یه تعدادی از نیروهایی که در واقع با قیمومیت سیاسی رهبری سر آشتی و سازش دارن مثل آقای کواکبیان، اصغرزاده و نیروهای نزدیک تا حدودی به اعتماد ملی، اینها رو به عنوان سمبل و نماد نیروهای اصلاح طلب معرفی کنن و اینها رو وارد عرصه رقابت کنن با تاییدشون که همینطور که اخباری که میشنویم هم این رو تایید میکنه. من فکر میکنم حضور این افراد در واقع هرچند یه حداقل هایی است که این حداقل ها نمیتونه اون دیدگاه های اصلاح طلبا رو تأمین بکنه، اما طبعا با همین حداقل ها هم اصلاح طلبا به میدون خواهند آمد و در تهران و در شهرستان هایی که امکان رقابت دارند لیست خواهند داد، همونطور که عرض کردم و آقای موسوی لاری هم فرمودند. این در واقع یک چهارم نیروهایی است که میتونست وارد عرصه رقابت بشه، ولی در این حال به همین حداقل هم باید اکتفا کرد و در این عرصه وارد شد. من فکر میکنم که با همین تعدادی که هست در تهران میتونن یک لیست 30 نفره رو ببندن، هرچند این لیست 30 نفره لیستی نیستش که نیروهای ارشد، نیروهای شاخص و رأی بیار اصلاح طلب باشه، ولی در این حال به هر حال نیروهایی هستن که میشهشون تکیه کرد. شاید در شهرستان ها و در شهرهای کوچک هم نیروهای مستقلتر، فهیمتر و پیشروتری رو هم بشه پیدا کرد از میان کسایی که رد صلاحیت شدن و در این رقابت شرکت کرد و حضور داشت.
آقای دکتر زیباکلام، اگر بخوایم نگاه کوتاهی به جناح بندی های میون به اصطلاح اصول گرایان داشته باشیم، گروه های شاخص و تعیین کننده این جناح کدام هستند و چه اختلافی اصلا با هم دارند؟ چرا با هم در رقابت هستند؟
من میخوام از این سوال شما یک مقداری بهره برداری بکنم، مصادره به مطلوب بکنم و شما رو انگیزه قرار بدم برای پاسخ دادن به برخی از مطالبی که آقای زعیم و تا حدود آقای میردامادی مطرح کردن. ببینید، این عزیزان بر این باور هستند که یک برنامه بسیار هوشمندانه از سوی حاکمیت یا از سوی اصولگرایان اینها طراحی شده بوده که وزارت کشور تو اینجوری رد صلاحیت بکن، بعد شورای نگهبان تو بیا اینجوری اینا رو دو مرتبه برشون گردون تایید صلاحیت بکن، هم اعتبارت بره بالا هم مردم فکر کنن که مثلا این انتخابات واقعیه. در این حال ما رادیکالا و تندروهای اصلاح طلب رو هم نمیذاریم وارد بشه. والا من آزمایش فکر نمی کنم اینجوری بوده باشه که انقدر قشنگ مثلا در کشور ما انقدر قشنگ بشه اینا رو برنامه‌ریزی کرد و اینها. و بالاترین دلیلی که دارم سوالی هستش که آقای زرنگاه مطرح کردن، برای اینکه اگه اینا میتونستن قشنگ شسته رفته برنامه ریزی بکنن، خب ساده ترش این بودش که بیان یه برنامه ریزی بکنن که اساساً به قول شما چنان حاکمیت اصولگرایان با یه برنامه یک دست وارد انتخابات بشن. شما فقط نگاه کنید ببینید که چه تفرقه‌ای در میان اصولگرایان وجود داره. شما ببینید افراد مختلف، نام‌های مختلف، جبهه متحد، شورای متحد،
من وسط کلامتون میام. اینه، من پاسخش دادم به دلیل اینکه میخوان سردی فضای انتخابات رو با رقابتی کردن نمایشی در درون جبهه خودشون میخوان این رو جبران کنن.
اصلا نمایشی نیستش، واقعیت. یعنی اختلافی که بسیاری از اصولگرایان با هم دیگه دارن، اختلافی که بدنه اصولگرایان با آقای احمدی نژاد دارن، شما چرا میگیرین دکور نمایش فیلم؟ یعنی شما انتخابات شورای شهر رو هم که اونجوری اختلاف افتاد بین آقای احمدی نژاد و ما بقیه اصولگرایان، شما اونا رو هم مثلا، خب اگه اینجوری باشه ما میتونیم بگیم که مثلا اختلافی هم که بین آقای اوباما و خانم کلینتون هست یا بین آقای جورج مکن و دیگران هست، اینا مثلا همه فیلمه، میخوان مردم رو چیز بکنن. نه، اینا فیلم نیستش، واقعیتیه.
نه آقای زیبا کلام، من فکر نمی‌کنم این نمایش از این جهت نمایشی باشه، از این جهت که در واقع نیروهای سیاسی که قیمومیت سیاسی در واقع فصل الخطاب بودن نظر رهبری رو میپذیرند، اینها در واقع اون کلیت رو پذیرفتن و اینها میتونن از فیلتر رد بشن، بقیه افراد نمیتونن.
آقا همه میگن ما رهبری رو میپذیریم، ترسمون مگه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگه ما رهبری رو قبول نداریم؟ مگه جبهه مشارکت، مگه همون نمایندگانی که در مجلس ایشون متحصن شدن، مگه اونا میگن ما رهبری رو قبول نداریم؟ همه میگن ما رهبری رو قبول داریم، همه میگن ما انقلاب رو قبول داریم،
در چارچوب قانون طبق اون 11 بندی که قانون احصا کرده ما قبول داریم و فراتر از اون قبول نداریم.
پس قبول دارن، یعنی در چارچوب قانون اساسی رهبری قبول دارن. نه ببینید آقای زعیم، هیچ تردیدی
وجود نداره
که اختلافات در
میرداد آمادی بودن. آقای دکتر زیبا کلام، آقای میردامادی به شما جواب میدادن.
من این جریان انتخابات امسال رو مجلس هشتم کاملا هدفمند میبینم و اینکه مثلا برنامه بوده که شورای نگهبان رو تلطیف بکنن این حرفا، این فرع به اصل. اصل اینه که اینجوری که ما میبینیم که این برنامه است که مجلس هشتم کاملا در راستای سیاست‌های جناح نظامی‌گرای حاکم باشه. حالا من نمی‌دونم، من به این دستبندی‌ها و جناح‌بندی‌ها در اون حاکمیت زیاد وارد نیستم، اسمشون هم بلد نیستم، ولی اون چیزی که من می‌بینم جناح نظامی‌گرای حاکم بر قوه اجراییه می‌خواد مجلس در راستای سیاست‌های اون باشه. بنابراین سوم اکثریت تو مجلس داشته باشن که اگر شورای نگهبان لایحه‌ای که میخوان بیارن و مطرح بکنن و تصویب بکنن، شورای نگهبان به هر دلیلی رد کرد، چون حتی با شورای نگهبان هم اینها هماهنگی ندارن به جز یکیشون، اینها بتونن با اون دو سوم رأی اکثریت رأی اونو خونسا بکنن. برای این هدف کنترل مجلسه. حالا اگه شما لایحه میارید به مجلس و میخواید تصویب بشه حتما، من به کیفیت لایحه کاری ندارم. اگر اشخاصی، حالا از اصلاح طلبا که به هر حال مطرح ترین شخصیت ها رو در درونشون دارن، ایده ای باشن که اینها شخصیت های شناخته شده ای باشن، رسانه ای باشن، صداشون رو بلد باشن چجوری برسونن و اینها براشون مزاحمته، البته رأیشون رو میارن، اینا مزاحمته. برای علت اینکه این رد صلاحیت فعلی کردن به خاطر این نبود که کسانی رو حذف کنن، ولی بود که مطمئن بشن اون کسانی رو که میخوان وارد میکنن. بعدن خب کسانی که نمیخواستن باشه مسلماً جناحایی بودن که در این خطی که من تعریف کردم نیستم. حالا به علت مخالفت‌های زیادی که از جناحای بیرون از این جناح حاکم شد، از جمله اصلاح طلبان و دیگران، مخالفت هایی که از بیرون از مرزها منعکس شد و افکار عمومی که بسیط شد علیه این روش به اصطلاح خودکامه، باعث شد که شورای نگهبان فرصت پیدا بکنه که تعداد زیادتری رو برگردونه و تو اونها من شگفت زده خواهم شد اگه شخصیت های مهم مخالف این روند کنونی تایید صلاحیت شده باشن یا اگرم شده باشن رأی بیارن.
باز هم یک سوال باز میمونه و اون این که میشه از انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان یک انتخابات آزاد با معیارهای شناخته شده بین المللی اسم برد؟ آقای زیبا کلام،
من فقط یک نکته رو در پاسخ آقای زعیم بگم. آقای زعیم گفتن که من شگفت زده خواهم شد اگر که ببینم که چهره های شاخص اصلاح طلب یا منتقد حاکمیت تایید صلاحیت شده باشن و اگرم تایید صلاحیت شده باشن بتونن رأی بیارن. من متوجه نشدم که خب اگه نتونن رأی بیارن که دیگه این که دیگه به قول ایشون مشکل حاکمیت نیست. این یک نکته. اما در خصوص پاسخ جناب علی آقای زرنگار، نه، واقعیت مطلب این هستش که ما بایستی انتخابات مجلس هشتم رو و اساسا انتخاباتی که در ایران صورت میگیره رو در چارچوب خود ایران ارزیابی بکنیم، یعنی نسبت به گذشته ایران، نسبت به قبل از انقلاب و اینها. اگر ما انتخابات ایران رو خواسته باشیم فرضاً با انتخابات در هند یا در ژاپن یا در ترکیه یا در فرانسه یا در آمریکا، نه، به هیچ وجه انتخابات ما رو نمیشه انتخابات دموکراتیک به حساب آورد. اساساً اولین خشت دموکراسی رو این قرار میگیره که انسان‌ها، افراد جامعه، اعضای جامعه، هر کسی که دلشون بخواد میتونن انتخاب بکنن به عنوان نماینده خودشون و هیچ دستگاهی، هیچ نهادی نمیتونه بیاد بگه که حسن و حسین و تقی و نقی صلاحیت ندارن انتخاب بشن و مردم اگر شما میخواهید انتخاب بکنید فرامرز و حسین و عباس مثلا فقط میتونید به اینا ربطی، اصلا نقض اولین اصل بنیادین دموکراسی هستش.
آقای میردامادی،
منم فکر میکنم که در واقع انتخاباتی که برگزار خواهد شد با یک انتخابات آزاد و رقابتی فاصله زیادی داره به دلایل متعدد که آقای دکتر زیبا کلام هم اشاره کردن و از جمله مهمترین دلیل این که در واقع هم در قوانین موجود معیارهای عینی وجود نداره، معیارهای ذهنی وجود داره و هم علاوه بر این معیارهای ذهنی و مبهم و کلی، در واقع کسایی که قانون در اختیارشون هست، یعنی شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی که تصمیم گیر هستن، هم باز برداشت‌های مزیق از این قانون مبهم دارن، نه برداشت‌های موثق در واقع به نفع حقوق شهروندان که این خودش این دوتا خودش مزید بر علت میشه که در واقع حقوق شهروندی نقض میشه و فاصله زیادی با یه انتخابات آزاد و رقابتی است. اما در این حال با تمام این مشکلاتی که وجود داره، اگر عملکرد مجریان و ناظرین در انتخابات به گونه‌ای باشه که فضا رو تا حدی باز بگذارن، میشه درصدی از انتخابات آزاد و رقابتی رو شاهد بود. این هم باز بستگی به اون اندیشه حاکم بر مجریان و ناظرین داره که از افرادی که فعلا دستن در کار هستند بعید به نظر میرسه که همچین اندیشه‌ای و همچین نگاهی رو به مقوله انتخابات داشته باشن.
آقای زعیم؟
بله، من در طی 50 سال گذشته تا حالا یک انتخابات آزاد که با استانداردهای بین‌المللی و اون چه که اصول دموکراسی که حالا در هر درجه کشورهای دیگه قبول دارن در ایران انجام شده باشه، این انتخابات مجلس هشتم فاصلهش با اون هم بسیار بیشتره. ببینید، پاسخ آقای زیبا کلام، ما بیایم اینو در چارچوب خود شرایط ایران بسنجیم. شرایط ایران اینه که قانون اساسی هست و ما باید الزام به اون داشته باشیم، لااقل تحت این قانون اساسی کارمون انجام بدیم، انتخابات رو انجام بدیم. این قانون اساسی اصل 23ش میگه تفتیش عقاید ممنوعه، اصل 24ش آزادی بیان و مطبوعات داده، اصل 26ش فعالیت حزب و سازمان‌های سیاسی و صنفی رو داده، اصل 27ش تشکیل اجتماعات راهپیمایی رو داده. شما به من بگید انتخابات در کدام کشور میتونه بدون آزادی بیان، بدون رسانه‌ها، بدون گرد همایی و بدون فعالیت حزب، اصلا حتی نزدیک هم به چیزی مانند انتخابات آزاد یا حتی نیمه آزاد باشه؟
به پایان برنامه امشب رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این برنامه، آقایان سراج الدین میردامادی، کوروش زعیم و صادق زیبا کلام، و با سپاس از شما که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
و مجله شامگاهی رادیو فردا نیز به دقایق پایانی خود نزدیک میشود. بسیار خوب، بیش از این کاسه صبر شما ورزش دوستان را لبریز نمی کنیم. بفرمایید، این شما و این فریبرز غریب با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
ماجرای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کم کم به یک داستان دنباله‌دار و کم سابقه در سطح قاره‌ای و بین‌المللی تبدیل می شود. در حالی که مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2010 آغاز شده و تیم ایران در اولین بازی خود ماه گذشته بدون سرمربی در مقابل تیم سوریه تن به تساوی بدون گل داد، رایزنی‌های مسئولان ورزش ایران برای حل این مشکل یعنی انتخاب سرمربی هنوز نتیجه نداده، و این در حالی است که همه قدرت‌های درجه اول منطقه از جمله ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و عربستان با انتخاب کادر فنی زبده و با برنامه ریزی های اصولی برای راهیابی به جام جهانی سال 2010 سخت در تلاشند. آخرین خبر در مورد وضعیت انتخاب سرمربی برای تیم ایران این که به گزارش سایت جام جم، بعد از بیژن ذوالفقار نسب، امیر قلعه‌نویی و افشین قطبی، مجید جلالی، پرویز مظلومی و محمد مایلی کهن هم برنامه های خود را به فدراسیون فوتبال ایران تحویل دادند که قرار است بعد از بررسی های لازم نام سرمربی جدید تیم ملی اعلام شود. تیم ملی هندبال ایران در صورتی که تیم کره جنوبی را شکست دهد، جواز حضور در مسابقات جام جهانی هندبال در سال 2009 را به دست خواهد آورد. در ادامه رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا که به میزبانی شهر اصفهان در حال برگزاری است، شب گذشته تیم ملی هندبال ایران در یک نبرد تماشایی و پرهیجان با نتیجه 35-34 کویت قهرمان قاره آسیا را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. با توجه به اینکه سه تیم اول مسابقات جام ملت‌های آسیا به بازی‌های جام جهانی صعود می‌کنند، تیم هندبال ایران اگر در بازی نیمه پایانی فردا مقابل کره جنوبی به پیروزی برسد، بلیط مسابقات جهانی هندبال را از همکنون رزرو خواهد کرد. در هفته 21 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آلمان امروز 6 مسابقه در دستور کار است که در یک بازی مهم از ساعتی پیش، آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا به مساف تیم دوم جدول وردر برمن رفته است. فردا هم بایر مونیخ تیم اول با هامبورگ دیدار خواهد کرد. هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز آغاز شده که طبق برنامه
آرسنال تیم اول جدول از ساعتی پیش به مصاف بیرمنگام رفته و ساعت 20:30 به وقت ایران منچستر یونایتد تیم دوم جدول در زمین نیوکاسل به میدان می رود. و سرانجام هفته 25 لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار والنسیا با رکرتیو و سویا با زاراگوزا آغاز می شود، اما فردا در دو نبرد حساس رئال مادرید تیم اول جدول با خطافه و بارسلونا تیم دوم با لوانته دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا آشنا هستید؟ بادخیز.com بادخیز.com که این گونه هجی می شود: بی مثل بروجرد، ای مثل آبادان، دی داراب، کی کرمان، اچ همدان، آی ایلام و زد زابل. با ورود به سایت رادیو فردا می توانید نام خود را در بخش اشتراک ثبت کنید تا ما روزانه و از طریق ایمیل آدرس های فیلتر شکن خود را برایتان ارسال کنیم. هر کجا که هستید و هر کجا که راهی هر کجا که هستید، یا با ما بمانید و یا طول موج هایتان را با طول موج ما بیرون از خانه همراه کنید. رادیو فردا را با خود همیشه همراه داشته باشید، در خانه، سفر، اتومبیل یا میهمانی. در تمامی ساعات شبانه روز با شما هستیم.